در شور این انتخاب جهاد است تشخیص آب از سراب اگر کهن زخمیست درمان شود دریغ است ویران که ویران شود.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، اوقات صبحگاهیتون بخیر و نشاط و سلامتی. در این فرصت همراه میشیم با حضرت حجت الاسلام محسن قرائتی با برنامه روشنا.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خویش، گاهی درون سینه مرغان به های فوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن هستیم، از اول که شروع کردیم آیه به آیه خونده میشه و هر آیه رو 4-5 دقیقه تقریبا ما تفسیر میگه، تفسیر ساده، روان، فشرده، قطعی. به جزء 14 سوره نحل آیه 32 رسیدیم، بشنوی.
قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين.
قل، به اینها بگو، اینا که میگفتن پیغمبر آیاتو میبافه، انما انت مفتر، یعنی تو اینها رو به هم میبافی. قل، بشو بگو نخه اینا من نمیبافم. قل نزله روح القدس، نزله روح القدس، روح القدس همون روح الامینه که مراد جبرئیله، به خاطر پاکی و دوری از انواع انحراف ها روح الامین و روح القدس میگن. قل نزله روح القدس، اینم من ربک، روح القدس این کلمات را از طرف خدا نازل کرده. لیثبت الذین آمنوا، نازل که برای چی؟ تا کسانی که ایمان آوردن ثابت قدم و استوار گرداند، یعنی نزول قرآن مؤمنین را در ایمان ثابت قدم داره. و هدن و بشرا للمسلمین، این آیات وسیله هدایت و بشارت برای مسلمینه، افترا نیست. تهمت‌ها رو باید جواب داد، چون وقتی آیه نازل میشد قالو انما انت مفتر، اونا میگفتن پیغمبر بافتی، چون میگن قالو شما قل، قالو قل، تهمت‌ها رو باید جواب داد. آیات الهی به تدریج نازل میشن، نزله، نزل یعنی کم کم نازل شد، انزل یعنی یه دفعه. تو قرآن راجع به قرآن هم انزله داریم، انا انزلناه فی لیلت القدر، انزلناه یعنی دفعتا قرآن نازل شد. هم نزله داریم، از 40 سالگی که پیغمبر به پیغمبری رسید تا 63 ساله، 23 سال به مناسبت های آیات نازل میشد. هم انزله داریم هم نزله. این دلیلش اینه که قرآن دو بار نازل شده، یه مرتبه تمام قرآن بر قلب پیغمبر نازل شد چه بقدر، یه مرتبه به مناسبت ها آیه آیه نازل میشد. من یه وقتی مثال زدم، مثل کسی که از سفر میاد یه چمدون سوغاتی داره، یه بار چمدون رو به خانواده میده میگه تو این سوغاتی ها تو اینه، یه بارم به خانواده میشینن میگن این بلیز مال کی، این کفش مال کی، این پیرهن مال کی، یه بار یه جعبه شنو دیگه جا میدن به شما، یه بار باز میکنن دونه دونه تقسیم میکنن. قرآن هم انزلناه و هم نزلناه. خب تمام محتوای قرآن و هر تغییری که در قانون خاص در شرایط خاصی باشه اینا حقه. قل نزله روح القدس من ربک بالحق، اگر قانون نازل شد حقه، اگر او قانون برداشته شد قانونی جاش گذاشت اونم حقه. مثل دکتر، نسخه دکتر برای سه روز اول حقه، اگر دکتر نسخهشو مریض معاینه کرد نسخه رو عوض کرد نسخه دوم هم حقه، هر دوش حقه. اگر پزشک جراح منطقه رو پاره کرد حقه، اگرم بخیه که حقه. این آیه در مقابل حرفای آیه قبله که میگفتن وقتی آیه نسخ میشه آیه دیگه جاش میاد، میگفتن چطور قانون عوض شد، بگو شرایط عوض شد قانون عوض شد. اینجا نماز چهار رکعتیه، میریم نماز دو رکعتی میشه. تغییر قانون و تمام محتوا حقه. نزول وحی در پایداری مسلمانان مؤثره، میگن نزله لیثبت الذین، این آیاتی که نازل میشه مؤمنین در ایمانشون ثابت قدم میمونن، قرآن وسیله هدایت، قرآن وسیله بشارت متعال للمسلمین، یعنی کسی که دلشو در اختیار خدا میذاره این اثر میذاره. آدمایی که لجبازن، آدمایی که عناد دارن، هرچی هم معجزه ببینن لجاجت میکنن، در اونها قرآن اثر نداره. قرآن هدایت و بشارت است برای مسلمان ها. خب این آیه 31 و 32 هم تمام سوره نحل، و الان آیه 33 هستیم. آیه رو بشنوید.
ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين.
یکی از تهمت هایی که به پیغمبر می زدن می گفتن که یک انسانی حرفا رو یادش میده. گویا در مکه یه شخص غیر عربی بود که زندگی می کرد، کفار می گفتن پیغمبر هرچی می گه از او یاد گرفته، معلم خصوصی داره. این آیه 33 می گه می دونیم که چه حرف هایی می زنن درباره تو. ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر. ما میدونیم که اینها میگن یک انسانی بشری پشت پرده مطالب یادش میده. اینا نمیفهمن که لسان الذی یلحدون علیه اعجمیون، یعنی اون کسی که این قرآن رو به اون نسبت میدهن، نمیدونن او زبانش از عرب نی. آخه پیغمبر عرب، او غیر عرب، چطور غیر عرب معلم عرب شده؟ به هم نمیخورن که دو نفر که میخوان چیز یاد هم دیگه بدن با زبان هم دیگه بفهمن. دانشجوهای ما که مثلا میرن خارج درس بخونن، تو هر کشور رفتن باز زبان اول یاد گیرن. طلبه های خارجی که میان قوم درس بخونن، اول یه مدتی زبان ایرانی یاد میگیرن، بعد وارد حوزه میشن. چطور دو نفر که زبان هم دیگر نمیفهمن میگید یکی معلم دیگریه؟ و از همه گذشته ما 7 سوال داریم، سوال اون جواب بده. شما میگید یه غیر عرب یادش داده. خب بسم الله، اولی که چطور دو نفر که زبان هم دیگر نمیفهمن یکی معلم میشه؟ یک. دوم، در اون زمان هیچ کس ادعا نکه که من معلم پیغمبرم. اگر پیغمبر بازارش گرفت با این حرفا، خب باید بیاد بگه بابا هر چی داره من بهش دادم، معلمه چرا حرف نمیزنه؟ سوم، سخنانی که در مدت 23 سال و در شرایط گوناگون نازل شده، چرا اینا با هم اختلافی ندارن؟ آدم بالاخره وقتی عصبانی میشه یه جور حرف میزنه، وقتی صلح یه جور حرف میزنه، وقتی جنگ یه جور حرف میزنه. شرایط زمانی، اقتصادی، جنگ، صلح، حوادث بیانها رو عوض میکنه. بالاخره او عربی که او غیر عربی که معلم بوده چیزایی که یاد داده، چطور توی 23 سال همه آیه ها یک نواخته؟ چطور خود اون معلمه دای پیغمبری نکه؟ اگر شاگرد دای پیغمبری میکنه، پیغمبر ما شاگرده کسی بوده، خب معلمه باید بگه من معلمشم. معلمه چه خودش باید ادعای معلم میکنه؟ خب از همه گذشته میگه نمیگید یه بشر یاد داده. خب اگر اینا حرف بشره، قرآن 1400 خورده ای ساله که میگه که مثل قرآن بیارید، فتو به کتاب، یه کتاب 114 سوره مثل قرآن بیارید. بعد 104 تا سوره شو یه ضرب میبخشه، میگه 104 تا پیشکشتون، فتو به 10 سوره، 10 تا سوره مثل قرآن بیارید. بعد از 10 تا باز 9 تاشو میبخشه، میگه فتو به صورته. خب یه سوره بیاد ولی سوره کوثر 3 سطر 3 کلمه، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، که من تو این سوره بالای 80 نکته گیرم آمده که 50 و خورده شو تو تفسیر نور آوردم. کی میتونه سه تا جمله بگه اقدر نکته توش باشه؟ شما میگه نمیگید یه کسی تو مکه هست که او یادش میده. خب اگر میگید اونه، خب او کسی که پیغمبر ادعای پیغمبر نکرده، الان مثلا سوره کوثر رو یکی یادش داده، خیلی همه عرب از هم جمع شد بیارین مثل سوره کوثر بیارید. شما نگو ما مثلا ایرانی هستیم، اندونزی هستیم، چینی هستیم، اسپانیایی هستیم، آمریکایی هستیم، ژاپنی هستیم، ما زبون عربی نیستیم. ما الان چقدر عربی داریم که مارکسیست، کمونیست، عرب لائیک، عرب کمونیست، عرب کافر، ما کم نداریم. زبان مادرش هم عربه، تحصیلات عالیه هم داره، یعنی معلومات بالا، زبان مادری عرب، منکر خدا یا پیغمبر یا قرآن، بیاد یه سوره مثل قرآن بیارید. خب حالا به هر حال اولیاء خدا همیشه در معرض همه حرفا بودن. یکی از تهمتایی که پیغمبر زدن زیاده، مجنون بهش گفتن، شاعر گفتن، کاهن گفتن، ساحر گفتن، اعانه علیه قوم آخرون، یک باندی پشت پرده کمک میکنن گفتن، همه حرفی زدن. یکی از حرفاش هم که میگن معلمه بشر، جوابش هم اینه که بابا اینا زبون همه بلد نیستن. یک، کسی که معلمه باید زبون شاگردش رو بفهمه و شاگرد زبون استاد باید بفهمه، معلم و شاگرد زبون همه نمیفهمن. یک، کسی پیدانش رو بگه من معلمشم، شما میگید معلم در خود معلمه چه نمیگه من معلم پیغمبرم. دو، اگر شاگرد ادعای پیغمبری میکنه بهتر بود که معلمه ادعای پیغمبری کنه. سه، انسان عادی در مدت 23 سال حال و هواش فرق میکنه، کلماتش با هم تفاوت داره، قرآن آیاتش با هم تفاوت نداره. چهار، اگر یه آدم عادی حرف رو زده، خب 1400 سال ما میگیم همه جمع شید مثل قرآن بیارید، حتی تحریک هم هست. قرآن میگه بعد اون من استطعتم، اگر میخواید یه سوره مثل قرآن بیارید، نمیگن تنهای تک تک، همه تون جمع شید سمینار و کنگره تشکیل بدید، هر کس رو استطاعت دارید دعوت کنید. بعد اون من استطعتم ولن تستطیعوا، یه جه دیگه میگه هرگز نمیتونید، یه جه میگه این کنتم صادقین، اگر راست میگید، یه جه میگه ولو کان بعضکم لبعض ظهیرا، پشت به پشت هم بدید. به چقدر تحریک میکنه، اگر راست میگید، هر کسی میخواد دعوت کنید، هرگز نمیتونید، پشت به پشت هم بدید، این همه تحریک میکنه که یه سوره بیارید. خب اگر یه آدم عادی حرفا رو یاد پیغمبر زده، خب این همه آدم تحصیل کرده چرا نمیتونن یه آدم عادی همه قرآن آورد، خب این همه تحصیل کرده یه سوره شو بیارید. خب آیه 33 تمام، آیه 34 رو بشنوید.
إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم.
این آیه در کنار آیه قبل باید معنا بشه. آیه قبل بود که یه عده میگفتن پیغمبر قرآن از خودش نیست، یک در مکه یه کسی بوده میگن پیغمبر از اون نفر چیز یاد گرفته، یعلمه بشر. در آیه قبل مطرح شد که میگن انما یعلمه بشر، یک بشری آموزش داده پیغمبر، که جواب داد که این معلم شاگرد زبونشو به هم نمیخوره، کسی پیدا نشده بگه من معلمم، اگر معلم بود خود معلمه میگه من معلمشم، اگر شاگرد ادعای پیغمبری کنه چرا معلمه که معلمش بود ادعای پیغمبری نکرد، چرا حرفا در مدت 23 سال تغییر پیدا نکرد. اینا جوابش بود که در آیه قبل بود. این آیه میگه که اصلا معلمه که مسلمون نبود که، میگه میشه خدا این همه معارف به یه غیر مسلمون بده؟ ای آیه نمیگه ان الذين لا يؤمنون بآيات الله، کسانی که به آیات خدا ایمان ندارن، اون کسی که میگه معلم پیغمبره و کافر بوده، پیغمبر از چیزا گرفته، خب او کافر بوده. کسانی که ایمان به قیامت ندارن، لا يهديهم الله، خدا اینا رو هدایت نمیکنه، این همه معارف بهشون نمیده، ولهم عذاب علیم. اگر میخواید بگید الفاظش از اون زبوناشو هم نمیخوره، اگر میخوای بگی محتوا رو از او گرفته، خودش به الفاظ عربی گفته، میگه میشه این همه معارف بلند را، این همه انوار را خدا هدیه کنه به یک کافر؟ یا آیت الله عظما که 50 60 سال با عشق و تضرع و مطالعه و تحقیق و پژوهش کار میکنه، همه معارف قرآن رو نمیتونه بهش دسترسی پیدا کنه، چطور یه آدم کافر این همه معارف پیدا کرد و وقت این معارف رو منتقل کرد پیغمبر؟ خب بریم سراغ آیه 35. از همه گذشته شما میگید پیغمبر معلم داشته، معلمم کافر بوده، اینا رو یاد داشته، پس پیغمبر چیز رو از معلم گرفته وقت به خدا نسبت میده؟ خب این که افتراست. آیه 5 میگه پیغمبر اهل افترا نیست. میگه میشه پیغمبر چیز رو از کسی دیگه بگیره بعد بگه اینا رو خدا گفته، یعنی افترا به خدا بنده؟ خدا تو قرآن میگه اگر کلمه رو به ما نسبت بده نابجا، رگی گردنشو قطع میکنیم، خدا با کسی رو درواسی نداره. آیه 35 بشنوید.
إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون.
سه تا آیه به هم مربوطه. آیه اول میگه شما که میگید معلمش بشره، زبونشو به هم نمیخوره، کسی نگفته من معلمشم، خود معلم چرا ادعا پیغمبری نکرد، چرا حرفاش 23 سال تغییر نکرد؟ آیه اول. آیه دوم ممکنه بگید که خب حرفا رو از اون معلمه گرفته به زبان عربی گفته، میگه میشه این همه معارف خدا به یک کافر بده. آیه سوم میگه میشه پیغمبر از معلم کافر مطلب بگیره وقت به خدا نسبت بده. انما یفتر الکذب، جز این نیست که دروغ را تنها کسانی میسازن و به آیات خدا رو چیزی رو به خدا نسبت بدن که ایمان ندارن به آیات. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله اولئک هم الکاذبین. پیغمبر اهل افترا نیست، معلمه نمیخوره به شاگرد، یک این همه معارف و به آدم کافر خدا نمیده، دو پیغمبر این همه مطلب رو بگیره از یکی دیگه به خدا نسبت بده، پیغمبر این کاره نیست، سه خب اینها سوال و جواباییه که تو قرآن آیه 33 34 35 سوره نحل مطلب کرده. به آیه 36 رسیدیم، آیه رو بشنوید.
من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعليهم غضب ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
این آیه مربوط به افراد مرتده، میگه کسی که من کفر بالله بعد ایمانه، کسی که مؤمن میشه بعد دست از ایمان برمیداره. البته یه تبصره زده، میگه کسانی که قلبن ایمان دارن به خاطر شکنجه دشمن، تهدید دشمن اظهار نمیکنن یا کلماتی کفرآمیز میگن، اونو حسابش جداست. منتها کسی که من کفرم به الله من بعد ایمانه، کسی که دست از اسلام برداره بعد از اینکه مسلمان بود دست از اسلام برداره و شرح بالکفر صدرا، شرح بال یعنی سینه خودشو به کفر بگشاید، یعنی به استقبال بره، همچی شادی کنان دست از دین برداره، یعنی با شادی به استقبال کفر بره. کسی که مسلمونه اسلام رها میکنه میره سمت کفر، اون هم با شادی. یا وقتی کسی مسلمونی میگیرن میگن یا کفر بگو یا میکشیمت، خب یه وقت آدم کفر میگه ولی ناراحته، به خاطر حفظ جونش تقیه میکنه کفر میگه، او حسابش جداست. اما کسی که به سمت کفر میره و سینه خودشو باز میکند بره کفر، یعنی استقبال میره با شادی کفر میپذیره، اینها فعلیهم غضب من الله، غضب خدا بر اینهاست و اینها عذاب بزرگی دارن. در آغاز اسلام کفار مکه پدر و مادر عمار رو گرفتن، عمار پدر و مادرش مسلمان شدن، روبرو چشم عمار مادره رو کشتن، پدره رو کشتن، به عمار گفتن یا باید با شکنجه هم کشتن، گفتن یا باید تو هم کافر بشی، کلماتی که ما میگیم بگو، وگرنه تو هم سومی هستی. اینجا عمار یه کلمات کفرآمیزی گفت، جونش رو نجات داد. بعد آمد حالا پیغمبر خیلی مضطرب و گریه هم میکرد، پیغمبر دست نوازش به سرش کشید، فرمود اگر بازم جونت در خطره این کلمات کفر رو بگو. این عمل رو در اصطلاح میگن تقیه، یعنی انسان برای حفظ جونش کلمات رو بگه. البته تقیه جا داره، گاهی وقتا انسان باید جونش هم رفت بره و تقیه نکند. در قرآن قصه نقل میکنه که فرعون همه ساحرها رو دعوت کرد، گفت با سحر و جادو آبروی موسی رو بریزید. اینا گفتن ائن لنا لاجرا، اجری پولی به ما میدی؟ آبروی موسی گفت قال نعم انکم اذا لمن المقربین. پول چی؟ اصل کارت سبز میدم بیا تو دربار، بیا تو کاخ. وعده گذاشتن روز تعطیلی باشه، یوم الزینه باشه، چاشتی باشه که مردم بیدار بشن، یعنی یحشر الناس ضحا، وسط شهر باشه، مکانن صبا که همه بتونن بیان، زمان روز تعطیلی باشه که بیننده زیاد باشه، مردم فراغت داشته باشن برای تماشا، چاشتی باشه که مردم خوابالود نباشن، وسط شهر باشه که باز تماشاگر زیاد داشته باشیم. همه این برنامه‌ریزی زیاد کردن و اینها اومدن گفتن خب موسی تو اول قدرت خودتو نشون میدی یا ما؟ گفت هر کدوم میخواید. گفتن ما نشون بدیم. اینها عصا و طناب و چیزهایی که داشتن انداختن و اینها حالا با چه موادی مخلوط بود، جیوه چیزی بود که اینها طنابها و عصاها شروع کردن تکو خوردن. موسی هم وحشت که نکنه مردم گول بخورن. بعد خدا گفت نترس، عصا رو انداخت، موسی عصاش انداخت، یک اژدها شد، تمام اون طنابها و عصا رو قورت داد. ساحرها که دیدن عجب این نژاد کار موسی غیر نژاد کار منه، فوری به سجده افتادن و ایمان آوردن. فرعون گفت تیکه تیکه تو میکنم، دست راست رو قطع میکنم با پای چپ، دو تا پا رو قطع نمیکنم که سینه خیز برید، دو تا پا دست رو قطع نمیکنم که بتونید بروید، پا راست دست چپ، پا راست دست چپ، پا چپ دست راست. این ضربه داره و به درخت خرما آویزونتون میکنم. اینا خب با تقیه کنن، تقیه نکردن، گفتن نقض فقزه. ای فرعون فقزه یعنی قضاوت کن، دستور بده منو تیکی تیکی کنن. فقزه ما انتقاز انما تقضی ها در حیات دنیا، تو زوری نداری، بیش از همین دنیا که زور نداری. یعنی در مواردی انسان باید حرف حق رو بزنه ولو شهید بشه. و خداوند این قصه رو نقل میکنه و از ساحرها تجلیل میکنه که این ساحرها تقیه نکردن. در مواردی انسان با جونش هم میده تقیه نکنه، اما در بسیاری از موارد هم با تقیه کنه. پس هر جا میگیم تقیه، تقیه نشانه مرتد نیست. هر که تقیه میکنه نباید بگیم چون مرتد، دست از دین برداشته یا ضعیفه یا ترسوه یا عقب نشینی کرده، خود باختگی داره یا تسلیم شد. نه، تقیه یک تاکتیکه که انسان یه نوع استتاره برای حفظ نیروها، حفظ برنامه‌ها، برنامه‌هایی که دارم لونره، نیروهایی که دارم از بین نره. کیفر مرتد قهر الهی است، هم در دنیا هم در آخرت، و انسان در معرض بد عاقبت شدن هم هست. چون ای آیه فرمود که من کفر بالله بعد ایمان، بعد ایمانه، بعد از ایمان کافر میشه. تو قرآن آیات دیگه هم داره، میگه آمنوا ثم کفروا، این مؤمن کافر میشه، بد عاقبت میشه. ثم تولیتم، یعنی اول راه حق میره بعد پشت میکنه. ثم تخصم العز، خدا پرسته میره سراغ گوساله پرستی، انسان بد عاقبت میشه. حالا چرا انسان بد عاقبت میشه؟ گناه آدم بد عاقبت میمونه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، پایان کسانی که پشت دادم گناه میکنن اینه که تکذیب کنن. یعنی گناه 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 گناه، هی گناه که زیاد شد، وقت انسان مثل اینا که ورشکست میشن، هی بدکار میشن، بدکار میشن، بدکاری که زیاد شد فرار میکنه. خب من کفر بالله من بعد ایمانه، اگر کسی کفر ورزید بعد از ایمان، این و شرح بالکفر صدرا، و وقتی هم کفر ورزید نه که با زور و اجباری، اصلش با سینه باز سراغ کفر رفت، با سینه باز سراغ کفر رفت، این غضب خدا بر اوست. بعد فرمود بله، اسلام برای موارد استثنایی و ضرورت‌ها حساب جداگانه باز کرده، الا من اکره، مگه کسی که واقعا مجبور شه در اکراه قرار بگیره، در استراق قرار بگیره برای حفظ جانش، حفظ نیروهاش، حفظ برنامهاش، اینجا تقیه کنه. حساب تقیه جداست، چون وظیفه انسان در حال تقیه و اکراه فرق میکنه. اقرار و اعتراف هم اگه در حال شکنجه و فشار باشه ارزش قانونی نداره. یکی زیر شکنجه ازش قول بگیرن ارزش نداره. اقراری ارزش داره که با زبان خودش در شرایط عادی اقرار کنه، وگرنه اگه کسی با کتک و شکنجه اقرار کنه اقرارش ارزش نداره. و قلبه مطمئن، یعنی روح اسلام ایمان قلبیه. اکراه پذیری مربوط به جسمه. آدم به خاطر که شلاق نخوره ممکنه چیز بگه، قلبش دست از حق بر نمیداره. خب بدترین نوع کفر اینه که انسان کافر بشه و به کفرم لبخه بزنه. شرح صدره، یعنی با شرح صدر، با سینه باز. شرح هم میگیم شرح، شرح گوشت رو که قصابه هی ورق ورق بکنن میگن شرح. شرح صدر یعنی سینه ده باز کن، یعنی ها بخند، با لبخند میره. گاهی وقتا انسان یه جای میشینه گناه میشه، ناراحته، گاهی نه اصلا میشینه با اونام خوشرخصی میکنه، این خیلی بده. که شرح صدره، ولیکن من شرح بالکفر صدره، یعنی سینهشو باز میکنه برای کفر، یعنی به استقبال کفر میره. اگر گناه صغیره رو کسی انجام بده با خنده، این ویتامین گناه کبیره داره، چون وقتی گناه لبخه میزنه. من اذنب ذنبن و هو ضاحک دخل النار و هو باک، اگه کسی در حال گناه بخنده گریه کنان وارد دوزخ میشه. خب به هر حال ایمان هم معلوم شد دو نوعه. ایمانی که با روح انسان گره میخوره و پایداره، قلبه مطمئنه. ایمانی هم که عارضیه که کفر بعد. یه بابی داریم در روایت به نام باب المعارین. معارین این ایمانش آریهیه، ایمان آریه مثل لباس آریه، فرش آریه، میگیرن پس میدن. بابی داریم در روایات باب المعارین، یعنی ایمانش آریه، یه مدتی سالها ایمان داره ولی ایمانش آریه، یه قبل از مردن ایمانش از دست میده، بیدین نمیره. ولذا در دعاها دعای داریم به نام دعای عدیله که انسان دعا میکنه میگه خدایا من بهت بگم توحید حقه، نبوت حقه، معاد حقه، پیغمبر حقه، کعبه حقه، قرآن حقه، جهنم و بهشت حق، صراط و میزان و کتاب حق، همش میگه حق اهل بیت پیغمبر، یکی چه امامار حق میگه. بعد میگه خدایا وقت مرگ این ایمانی که الان گفتم، وقت مرگ ایمانو به من به امانت میدم، عدیله یعنی این عقایدمونو بگیر، لحظه مرگ به من پس بده. خدایا تو به حق همه کسانی که با ایمان زندگی کردن و با ایمان از دنیا رفتن، ایمان ما رو ایمان ثابت قرار بده. خب این آیه 36 هم تمام. السلام علیکم و رحمت الله.
فعال وارد بشید در انتخابات.
انتخاباتی که پیش روی ماست کار بزرگی است. این انتخابات یک پدیده پردستاورد است.
ما مکلفیم در امور سیاسی دخالت کنیم، مکلفیم شرعاً، همونطور که پیغمبر میکرد، همونطور که حضرت امیر میکرد.
آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی
خوشحال می‌کنم. شما سنتون و شغل شریفتون رو می‌فرمایید؟
55 سالمه و کارمند هستم.
بفرمایید که برای انتخاب رئیس جمهور آینده به عنوان یک کارمند چه نکته‌ها و دغدغه‌های مد نظر دارید که ایشون بتونه در اولویت‌هاش قرار بده؟
خب به نظر من یک رئیس جمهور باید حتماً این اعتماد و امید رو در مردم شکوفا بکنه، یعنی در بین جوانان ظرفیت شناسی بکنه، جلوی بیکاری رو بگیره. چون اگر یک جوان ایرانی امید به آینده داشته باشه، قطعا میتونه به جامعه و به ملت و به کشور کمک بکنه. گاهی وقتا ما عدم اطلاع رسانی به موقع از اوضاع و احوال حتی کارهایی که یک رئیس جمهور خوب انجام شده، ما غفلت میکنیم و شاید جدی نمیگیریم خیلی مسائل رو. امروز با شهادت آقای رئیسی متوجه شدیم که یک رئیس جمهور خدمتگزار چقدر در کشور کار کرده و عمل کرده ایشون چی بوده.
ما یک پنجره شفاف اطلاع رسانی داشته باشیم که همه معلوم بدونن که در چه حوزه‌هایی چه تصمیماتی گرفته میشه و چه اتفاقاتی پیش میاد که حالا هم یا مشارکت داشته باشن یا اگر قراره که منفعت یا منافعی برای ملت ایجاد بشه برای همه یکسان باشه.
بله قطعا این کار صدا و سیماست و با اطلاع رسانی دقیق و به موقع میتونه امید و آرزو رو در بین جوانان و اقشار مختلف کشور ایجاد بکنه و میتواند یک رئیس جمهور خوب با فساد مقابله بکنه و حتی در بانکداری اسلامی نیز مداخله بکنه تا این امید و آرزو در بین مردم و جوانان شکوفا بشه.
سرنوشت من و تو به دست ما، آسمون سهم تموم آدم ها، انتخاب من و تو ما شدنه، زندگی انتخاب روشنه.
امروز روز تجلی وحدت ایران است.
بیرن ایران ملتنین بیر olmak günü.
امروز روز انتخاب است.
بیرن انتخاب günü.
روز ملت است.
بیرن ملتین günü.
روز تصمیم آگاهانه و با اختیار. بیرن
آگاهانه تصمیم tutmak günü.
همه با هم،
هممز
همراه هم،
بیربیرمیزین
در کنار هم.
امروز روزی که ملت خانه خود را به دست آفتاب خواهد سپرد. در
تجلی نگاه مهربان شما مردم عزتمند.
آرزو می کنم لحظه های زندگیتون سر